الرحمن الرحيم
صلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الظاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بحث رو به حول قوه الهی رسوندیم به مسئله دوم از سری مسائلی که مرحوم سید یزدی در این فصل عنوان فرمودن. یه جمع‌بندی امروز میخوایم انجام بدیم، بعد بریم سراغ بحث جدیدمون. سید یزدی رحمه الله فرمودن یجوز و اخس و مال نصاب اینما وجد لکن الاحوت اخراج خمسه مطلقا و کذا الاحوت اخراج خمس مما حواه الاسکر من مال البغات اذا کانو من النصاب و دخلوا فی عنوانهم و الا فیشکل حلیت مالهم. خوب دقت کنید عزیزان من، ما عنایت داشته باشید تا به حال دو تا کبرای کلی رو با شما مورد بحث و مداقه قرار دادیم. کبرای کلی اول اینه که مال کفار یا الله هیچ حرمتی ندارد، این کبرای اول ما. کافر مالش محترم نیست. کبرای دومی هم داشتیم با این عنوان، مال مسلم محترم هست. خوب دقت کنید عزیزان، بحث علمی و خوبیه. پس دو تا کبرا تا به حال جز مسلمات ماست. مال کافر هیچ حرمتی ندارد. دو، مال مسلم محترم هست. این دو تا کبرای کلی. در این میان ما یه سری صغریاتی داریم که این صغریات زایگزین میشن. یعنی چه صغریاتی داریم؟ مثلا گفتیم مال کافر احترامی ندارد، اما ببینید همین کافر بارکلا اگر ذمی بشود مالش میشه محترم، یعنی میاد داخل در کبرای دوم. دو کبرا شد دیگه، کبرای اول مال کافر حرمت ندارد، کبرای دوم مال مسلم محترمه. هر کدوم صغریاتی دارن، گاهی این صغریات جا به جا میشن. یکی از مواردی که جا به جاش کردیم مال کافر ذمی بود، با اینکه کافره، با اینکه گفتیم کافر مالش حرمت ندارد، اما ذمی شد، شرایط ذمیگری رو رعایت کرد، به نوعی در پناه اسلامه، مالش احترام پیدا میکنه، یعنی خودشو به نوعی داره به اسلام و مسلمین عرض کنم پناهنده میکنه. دو، کفاری که مستعمن هستن. کافر مستعمن تعریف کردیم. ببینید مستعمن خودشو در پناه اسلام به نوعی ایمن قرار داده. مستعمن شاخه ای از معاهد هست. کافر مستعمن شاخه ای از معاهده، از حکومت اسلامی موقتاً عرض کنم تقاضا و طلب امنیت می کنند. مثلا ویزا دریافت می کنند، گذرنامه دریافت می کنند، تجربه می کنید. یا مثلا بازرگان کافر هست، ولو کافر حربیه فرق نمی کنه، اصلا کافر حربی بازرگانه. فرض کنید از کشور عرض کنم خدمتتون اسرائیل اومده اینجا داره از کشور ما خرید میکنه، ویزا گرفته، اجازه گرفته، توجه میکنید؟ این خودش و مال و منالش در امنند، ولو خودش کافره، مملکتش کفار حربی هم هستن، اما وقتی میاد معاهد میشه، یه عهد و پیمانی با مسلمین میبنده، این عهد اینو ایمن قرار میده. پس کافر مستعمن شاخه ای از معاهد هست عزیزان من. پس مطلق معاهد بودن اینو ایمن قرار نمیده. الان ما با کشور روسیه، با کشور چین تعهداتی داریم، تجربه میکنی؟ اون مقداری که تعهد داریم باید به اون تعهدمون عمل کنیم، اما رفتیم کشور چین یواشکی مال کسی رو بدزدیم، مشکلی نداره. این داخل در کبرای کلی اول میشه. اگر استیمان صدق بکند عزیزان من، ما حق تعرض نداریم. اینو دقت بکنید، هر کجا استیمان بر مسلمون ها باشد، بله در امن و امان هستن. لذا عرض کنم خدمت عزیزانمون، پس شاخه های کفر رو ما خدمت عزیزان عرض کردیم. هر جا ذمیگری باشد، هر جا استیمان باشد، هر جا اینا خودشونو سلام علیکم در پناه اسلام و مسلمین، کافری ولو حربی باشد بیاد قرار بدهد، ما حق تعرض نداریم. اما کبرای کلی دوم، کبرای کلی دوم ما چی بود؟
مال مسلم محترمه.
اما مسلمونی که، ببینید داره از این کبرا خارج میشه، مسلمونی که جز نواسب باشه، ناسبی باشه، نه مالش احترام نداره. روایات شد جلسه قبل خدمت عزیزانمون عرض کردیم، گفتیم که خداوند متعال نجستر از کلب خلق نکرده، ناسبی انجس من الکلب. یا در روایت داشتیم مال ناسبی رو هر جا پیدا کردید اخذش کنید و خمسش رو بر ما ادا کنید، روایت معتبره هم بود، دو تا روایت معتبر آوردیم اینجا. ولذا عزیزان من، البته اول به شما عرض کنم، من ناسب، مراد از ناسبی چه کسیه؟ اینو فی الجمله تعریف کنم خدمتتون. ناسبی ببینیم چه کسانی هستند. متبادر از ناسبی، اونی که تو ذهن عزیزانمونم هست، المبغض لأحد المعصومین علیهم السلام، متبادر اینه. در روایات اهل بیت علیهم السلام هم همین تعبیر وارد شده که الناسب لنا اهل البیت، اونیست که ناسب ما اهل بیت علیهم السلام باشه. در بعضی روایات داریم حبنا ایمان و بغزنا کفر، بعضی روایت هم اینه، ان حبنا، بعضی هم ببینید محدوده ناسبی رو میخوام عرض کنم دیگه خدمتتون. رفقایی که تازه به ما ملحق شدید، ما دو تا کبرای کلی داریم. کبرای کلی اول، هر کس کافر شد مالش حرمت ندارد. کبرای دوم، هر کس مسلمون هست مالش حرمت دارد. از این کبرا بعضی ها استثناء شدن، هم کبرای شماره یک هم دو. الان مستثنیات کبرای شماره دو رو میگیم. یکی ناسبیه، ناسبی از این قاعده میخواد استثناء بشه. حبنا، روایت اینه، حبنا ایمان و بغزنا کفر.
قال حبنا ایمانون و بغضنا کفرون. روایاتش متعدده عزیزان، یکی دو روایت هم نیست. ببینید در محاسن هست، یارم در وسائل و شیعه. ببینید ها، عن ابن محبوب عن زید شهام قال لی ابو عبدالله یا زید حبنا ایمانون و بغضنا کفرون. بعضی هم محدوده ناسبی رو این گرفتن، گفتن ناسبی یعنی این محب اهل بیت باشد در ایمان هست مسلمه، مبغض اهل بیت باشد کافره. بعضی هم مرزش رو این گرفتن و بعضی هم معتقدن که تعمیم بدیم ناسبی رو بر مطلق نسب عداوت، عداوت عملی و خارجی بر احد المعصومین، هرچند در قلبش بغض نداشته باشد، یعنی به جنگ اهل بیت علیهم السلام هم بره ولو دوست داره ها اهل بیت رو، ناسبیه. بعضی هم این مقدار تعمیم دادن، صرف حب و بغض قلبی ندونستن. بعضی آیون گفتن ناسبی معنای وسیعی دارد، با اهل بیت وارد جنگ بشه، ولو اهل بیت رو دوست داره ها اما وارد جنگ شده. بعضی هم اینطور تعمیم دادن، هرچند در قلبش بغض اهل بیت نباشد، وارد جنگ با اینا بشه، نسب عداوت عملی و خارجی داشته باشه با اهل بیت. این عرض کنم خدمتتون که عرض کنم بله، اینو نمیشه ما بگیم آقا همیشه باید بغض در قلب داشته باشه. نه، یه روایتی هست، مضمون این روایت رو شما دقت بکنید، بهش به این عرضی که بنده داشتم قائل خواهید شد. روایتشو بیارم خدمتتون، ببینید لیسن ناسب من نسب لنا اهل البیت. خب این روایت، ببینید روایت، ببینیم کجاست این روایت، در وسائل و شیعه هم هست این روایت. لیسن ناسب من نسب لنا اهل البیت لانک لا تجد احدا یقول انا ابغض محمدا و آل محمد صلی الله محمد و آل محمد، ولکن الناسب من نسب لكم و هو یعلم انکم تتبلونا و انکم من شیعتنا. لیسن ناسب من نسب لنا اهل البیت، ناسبی فقط اونی نیست که سب ما رو تکلیف خودش بدوند، نه، لانک لا تجد احدا بگوید انا ابغض، من مبغض پیامبر و خاندان او هستم. ناسب چه کسیه؟ من نسب لکم، من نسب لکم شما شیعیان رو، و یعلم انکم تتبلونا، در حالی که میدونه شما دوستان ما هستید، انکم من شیعتنا، بغض شما رو در دل داره، حتی بغض ما رو هم در دل ندارد. بعضی هم ملاک رو این دونستن، گفتن ملاک نیست که بغض اهل بیت رو داشته باشد، ولذا اینی که همین که دشمنی داشته باشد، دشمن باشد بر احد المعصومین ولو بغضی در دلش نباشد، یا اینکه نه، همون مضمون روایت، ناسب من نسب لکم و هو یعلم، شماها رو مورد طعن و فحش قرار میده در حالی که میدونه شما محب ما هستید، چون محب ما هستید به شیعیان ما داره فحش میده، ناسزا میگه، باز ناسبی حساب میشه. خب پس نتیجه چی شد؟ مطلق جری عملی و خارجی که عداوت با احد المعصومین علیهم السلام ولو به لحاظ اصحاب و موالیان اصحاب علیهم السلام، دوستداران اصحاب رو داشته باشد، طبق بعضی تعاریف بهش ناسبی صدق میکنه. البته اینا میگن مختص زمان حضور، عصر غیبت رو میگن شامل نمیشه. مثلا زراره محمد ابن مسلم که ملازم اهل بیت بودن بیاد مثلا چون اونا ملازم بودن با اونها دشمنی و عناد داشته باشد، بعضی اینو نقل کردن. در بعضی روایات دارد که این روایت سند حسابی ندارد، اما ابن ادریس به این روایت تمسک کرده. من اعتقد این دیگه وارد حریم اهل سنت میشه. ببینیم اونا رو ناسبی میگن یا نه. روایتی داریم من اعتقد، اما این روایت سند ندارد. امامت غیر المعصوم، خب اینم در بعضی روایات اومده، اما این روایت سند ندارد عزیزان من. حالا روایتشو بیاریم خالی از لطف نیست. اینه آقای ابن ادریس ادعا کرده من اعتقد امامت غیره، بعضی روایت اینو دارد، من اعتقد امامت الجبت و طاغوت فهو ناسب. ببین من اعتقد امامت الجبت و طاغوت فهو ناسب، اینو جناب ابن ادریس ادعا کرده، اما این روایت سند ندارد. یعنی ما نمیتونیم اینا رو حمل کنیم برای اینکه مطلق مثلا کسانی که امامت غیر معصوم رو قبول دارن اینا جز نواسب حساب میشن، مثلا سنیا. نه نمیشه اینا رو ملتزم شد، چون روایتش سند ندارد و به درد نمیخوره. فلذا ما یه ضابطه کلی عرض کردیم خدمتتون. پس ناسبی چه کسی عزیزان من؟ ناسبی به کسی میگیم که قدر متیقنش بغض یکی از معصومین علیهم السلام رو داره، یا یه مقدار فراتر بریم ولو بغضشو نداشته باشه، با سر جنگ با اهل بیت بیاد ولو بغضشو نداشته باشه، با اهل بیت علیهم السلام سر جنگ داشته باشه، اینا رو میگن ناسبی. پس ناسبی یا کینه و بغض اهل بیت رو در قلب دارد، قدر متقن اینه، یه مقدار فراتر بریم معناش این میشه که سر جنگ داشته باشد، با اهل بیت وارد جنگ بشود و الى آخر. خب
حرفی از جنگ که تو این روایت نداره؟
کدوم روایت؟
همین دو روایتی که اولید فقط تعمیمش داد به این صورت که اگر ناصری باشه نسبت به شما دوستداران ما.
اون یه روایت دیگه، اونو بعضی آیین ادعا کردن میخوان این مقدارم تعمیم بدن. دوستداران هم مراد از دوستداران میگه دوستدارانی که منسوب به اهل بیتند، مثلا زمان حضور رو میگه، حمل کردن به زمان حضور اینو. ما نه، ما همون آیه روایت نداریم که ناسبی چه کسیه.
این روایتی نداریم که سر جنگ داشته باشه با
این که جلسه قبل روایتشو گفتیم. اصلا جلسه قبل روایت چند تا روایت آوردیم جلسه قبل. چرا؟ جناب هر رو چه کار میکرد؟ هر میومد پشتر امام حسین علیه السلام نمازم میخوند، به طمع دنیا چه بسا اومده بود جنگ کنه، بغض نداره.
نه منظورم اسم ناسبی میگرد، اسم مثلا
تغیانگر و حاد اینا روایت تعبدن میگی اینا رو هم ناسبی حساب کنید. آره روایاتی داشتیم دیگه ناسبی. ببینید روایاتش این بود دیگه، روایاتی که ما اون روایت حضرمی چی بود اونو بخونید.
درباره
عقص
مال ناسبی،
اون دوتا روایت معتبر. ببینید روایت این بود دیگه، خذ مال ناسب حیث ما وجدته، این معتبره حفص بود.
معل ابن خنیسم این بود، خذ مال الناس حیث ما وجدت ودفع لنا الخمسه. درسته؟ بعد عرض کنم خدمتتون که در ادامه داشت قدر متیقن آیون اینو گفتن، کان المشهور قد عملو به هذه الروایات و قد علق ابن ادریس علیهما بقوله الناسب، الناسب المعنی فی هذین الخبرین اهل الحرب لانهم ینسبون الحرب للمسلمین. بعضی اینطور معنا کردن، ناسبی رو کسی حساب کردن که در حال جنگ و ستیز باشد با اهل بیت، که آیون اینو قبول نکردن. ما به همین خاطر میخوایم ناسبی رو براتون معنا کنیم، مثلا ناسبی چه کسیه؟ من ناسب در روایات به نحو مطلق اومده، من ناسب. روایت گفته فرموده که مال ناسبی رو هر جا پیدا کردید اخذ کنید. مگه ناسبی چه کسیه؟ گفتیم ناسبی مسلمونه، داخل در اون کبرای کلیه. مالش چی داره؟ یا الله احترام داره، چون شهادتین میگه مالش احترام داره. تا چه زمانی ما میتونیم مالش رو اخذ کنیم؟ یک، تا زمانی که ناسبیه، سر جنگ هم نداشته باشه، نه. دو، جنگ میکنه در دلش کینه اهل بیت هم نداره، باز ناسبیه طبق روایت، طبق روایت اخیری که خدمتتون عرض کردم. پس ناسبی چه کسی شد؟ قدر متیقن متبادر از ناسبی یا الله، کسی است که در دلش بغض و کینه اهل بیت رو داشته باشد، سب بکنه اهل بیت رو. یا نه، یه قدم فراتر، بغض و کینه نداشته باشه، طبق روایتی که الان خوندم خدمتتون، بغض و کینه ندارد، اما اومده جنگ میکنه با اهل بیت علیهم السلام. مثل مثال زدم جناب هور، هور بغض نداشت، اقتدای به امام حسین میکرد، اما سر جنگ داشت با اهل بیت، اونم ناسبیه. هر کسی بغض اهل بیت رو دارد در دلش، سب به اهل بیت میکند، ولو یکی از ائمه، یا سر جنگ پیدا بکند با اینا، اینا ناسبیان. حالا میخواستن یه قدم هم فراتر ببرن، ابن ادریس. ابن ادریس گفته من اعتقد به امامت، من اعتقد امامت الجبت و الطاغوت، هر کس امامت غیر معصوم رو قبول بکند، اعتقاد داشته باشد، ناسبیه. این روایتش سند نداره دیگه، این مقدار برد ندارد. ناسبی، برد ناسبی رو خدمتتون عرض کردم عزیزان من، ناسبی به کسی اطلاق می شود که کینه اهل بیت رو دارد، یکی رو، همه رو. دو، سر جنگ داشته باشه ولو کینه نداشته باشه، این مقدار، نه دیگه بیشتر. یا طبق روایت اخیری که خدمتتون خوندم، چه بسا فحش بدهد، سب بدهد یکی از موالیان اهل بیت رو، دوستان اهل بیت رو، چون به اهل بیت منصوبه. تعبدن روایت میگه بین ناسبی بگید، که اینو تطبیق کردن به اصل حضور دیگه. خب بگذاریم عزیزان، این تعریفی بود که ما از ناسبی داریم. پس هر جا این عنوان رو پیدا کردید، کدوم عنوان؟ عنوان ناسبی رو. ناسبی گفتیم مسلمونه یا نه؟
مسلمونه.
کبرای کلی چی میگه؟ کبرای کلی میگه مال مسلم محترمه. اما ببینید از این کبرا، این صغرا خارج شده، هر کس عنوان ناسبی رو داشته باشه، این عنوان رو ها، فقط این عنوان رو داشته باشد، روایت میگه از سگ نجستره، مالش رو هر جا پیدا کردید اخذ کنید. ببینید یجوز و اخذ و مال نصاب، سید یزدی هم طبق روایت داره فتوا میده. درست شد تا اینجا عزیزان؟ خیلی عالی. و گفتیم سید نباید احوت میفرمود، باید اقوا میفرمود، فتوا میداد. چرا احوت فرموده؟ جای احوت نداره، روایات تندن در این زمینه. کزل احوت. حالا ما تا به حال دو تا صغرا رو از تحت کفار خارج کردیم، گفتیم کافر مالش محترم نیست مگر در دو جا، درسته؟ یه دونه صغرا را هم از تحت کبرای دوم خارج کردیم. کبرای دوم چی شد؟ مال مسلم محترم هست مگر یا الله ناسبی. حالا بریم سراغ صغرای دومی که در مال مسلم هست. گفتیم مال مسلم محترم هست مگر ناسب، دو مگر بغات. دقت کنید، اول بحث امروز ما مگر بغات، اول بحث امروز ما اینه. آقا اشخاصی که بغات هستن، شخص باقی مسلمونه، باقی مثل خوارج، باقی مسلمه، منتها اومده چیکار میکنه؟ سر جنگ داره. با چه کسی جنگ میکنه؟ باقی داره با چه کسی جنگ میکنه؟ باقی داره با امام معصوم جنگ میکنه. بغاتن دیگه اینا. شخص باقی داره با امام معصوم وارد جنگ میشه. خب مسلمون هست، مالش محترم هست، الان با امام خودش وارد جنگ شده. اگر گفتیم با امام وارد جنگ بشه نامش چی گفتیم؟ نه نه نه، ناسبی. احسن الله. به همین خاطر سید میفرماید اذا کانوا من النصاب، باقیه، در صورتی که چی صدق میکنه براش؟ ناسبی هم هست، هم باقیه هم ناسبیه. باقی هست مثل خوارج. خوارج چه بسا عرض کنم خدمتون، بعضی هاشون دشمنی علی ابن ابی طالب رو نداشتن، دوستش داشتن، اما به خاطر اینکه به خاطر دنیا، به خاطر هر دلیلی با علی وارد جنگ شدن. اینا باقی هن، اما داخل در اون نواسب هم هستن. گفتیم ناسبی، ناسبی معنای وسیعی داره. سلام علیکم و رحمت الله. ناسبی رو چطور تعریف کردیم؟ یک، قدر متقن یا الله، در دلش کینه اهل بیت. دو، سر جنگ با اهل بیت داشته باشد. پس هم باقیه هم ناسبیه، مثل خوارج. اگر خروج کند در دلش کینه اهل بیت رو هم داشته باشد، ناسبی هم هست. باقی و ناسبیه، هم باقیه هم ناسبیه. حالا چه کسی میتونه بگه رابطه ناسبی با باقی از نسب اربعه چیه؟ رابطه باقی با ناسبی، شانسی نه ها، و چه؟
هر باقی ناسبی هست ولی هر ناسبی باقی
نیست. مطلقه یا من وچه؟
مثلا کسایی هستن که نسبت به اهل بیت خب بغض و کینه دارن ولی وارد جنگ نمیشن، اینا بغا حساب میشن دیگه، سر جنگ ندارن، ولی هر بغایی به عنوان جزئی در اون کلی قرار میگیره که ناسبی بودن باشه. چون ناسبی بودن هم کسی که سر جنگ داره، هم کسی که نسبت به اهل بیت بغض و کینه داشته باشه
و مثلا فهم
شدن
دیگه. اینها ببینید، آقای خویی ببینید چطور تعریف کرده. البغات و هم طائفتان احداهما الباقیه علی الامام علیه السلام و انه یجب علی المؤمنین ان یقاتلوهم حتی یفیوا الی امر الله و اطاعت الامام علیه السلام لا خلافی ذالک بین سمین الاخر. ببینید بغات شماره یک اونایی که بقیه بر امامشون کردن، این قطعا داخل در ناسب هست، درسته؟ اما شق دوم الطائفت الباقیه علی الطائفت الاخرى من المسلمین فانه یجب علی سائر المسلمین الاخر. پس باقی یه طیفش بر امامه، بغی کرده، رابطهش عموم منوچ میشه. یه بار اینه که ناسبی هست، طغیان نکرده، فقط در دلش کینه اهل بیتو داره، طغیان نکرده، درست شد؟ ماده افتراق دیگه، دو تا ماده افتراق باید داشته باشن. ناسبی هست، باقی نیست. یه بارم این که باقی هست ناسبی نیست. مثل چی؟ باقی باشد ناسبی نباشد. احسن الله، طغیان کرده بر علیه مسلمین دیگر، با امام معصوم کاری نداره، باقیه اما ناسبی نیست. یه بارم هم باقیه هم ناسبیه. مثل چی؟ مثل خوارج، هم باقی بود هم عرض کنم خدمتتون که چه بسا در دلش کینه علی بود.
داعش.
مثل داعش مثلا، فرق نمی کنه. خلاصه رابطه دو تا ماده افتراق دارن، یه ماده اشتراق. رابطه باقی با ناسبی عموم منوچه عزیزان من. خب حالا چی شد؟ حالا بحث به اینجا رسید. آقا جان، شخصی که باقی باشد مالش محترم هست یا نیست؟ ناسبی باشد گفتیم مالش محترم نیست، چون خود امام علی در روایت داریم، ما در روایت داریم خود مال ناسب، مال ناسبی رو هر جا پیدا کردی اخذ کن، روایت معتبر داریم. اما در مورد باقی چنین روایتی نداریم. در مورد باقی ما روایت صریح نداریم، هر جا مال باقی رو پیدا کردید بخورید. الان اموال بغات بر ما حلال هست یا حلال نیست؟ بحث اینه. آی خویی میفرماید تا زمانی که داخل در عنوان ناسبیه، یا الله، داخل در عنوان ناسبیه، اخذ مالش مشکلی ندارد. ببینید سیدم اینو داره، عبارت سید رزدی رو توجه کنید عزیزان. سید میفرماید کذا الاحوات اخراج الخمس مما هواه الاسکر من مال البغات اذا کانوا من النصاب و دخلوا فی عنوانهم. تا زمانی که عنوان ناسبی رو داره مالش حلال طبق روایت، و الا فیشکل هلیت مالهم. و چشکال رو بنویسید، چون ما روایت خاص در این زمینه نداریم. هر جا شک کنیم اون کبرای کلی محکمه. و الا فیشکل هلیت مالهم. و چشکال رو این بنویسید، چون ما در مورد مال بغات روایت خاص نداریم، هر جا شک کردیم مرجع ما اون کبرای کلیست. کبرای کلی چی بود؟
احترام
مال مسلم. اینا مسلمون هم دیگه، اینا مسلمون هم. مالشون محترمه. دقت داشته باشید، رو ضابطه داریم صحبت میکنیم عزیزان من. این قواعد رو در دستتون داشته باشید. کتاب ها اینطور منظم ننوشتم، من نشستم خیلی فکر کردم که اینو چطور منضبطش کنم که همیشه تو ذهن عزیزانمون بمونه. این دوتا کبرا تو ذهنتون باشه، قشن میتونید صغریات رو تطبیق بکنید. فلذا ناسبی دلیل خاص دارد. ناسبی دلیل خاص دارد، احترام نداره. روایت داریم، دوتا روایت معتبر، روایت حفص و روایت معلب نخونیس، جلسه قبل خوندیم. هم روایت حفص رو داریم هم روایت معلا رو داریم، هر دو معتبرن. خز مال ناسب اینما وجدته، روایت اینه، هر جا مال ناسبی رو پیدا کردید از دستش بگیرید. ناسبی احترامی ندارد. بلونم حرمت ندارد. ان یقاتلو هم دیگه، بکشیدش. حالا میتونید، مسلمون باید باش وارد جنگ بشن اگر امکانش باشد، جانش هم عزیز نیست. منتها ناموسش رو حضرت فرمود نه. در مورد ناموسش حضرت فرمود نه. یادتون باشه جلسه قبل خوندیم، اینا واسه خودشون نکاحی دارن، حتسابی دارن، اینطور نیست در مورد ناسبی ها. پس ناسبی نه مالش عزیزه نه جانش عزیزه، اما در مورد ناموسش روایت داریم نه، چون نکاحشون محترمه. بغات چی؟ بغات به کسی دو قسمند. یه قسمش این شد که باقی بر امام باشد، امام معصوم آقای خویی، الباقی علی الامام علیه السلام، یجب علی المؤمنون ان یقاتلوهم، نه مالش عزیزه نه جانش عزیزه. کسی که بر علیه امامش خروج کرده باشد، نه مالش عزیزه نه جانش عزیزه. ولذا حضرت علی علیه السلام در قضیه جمل دستور دادن شتر عایشه رو پی کنن. حضرت بعدش نفرمود بیا عایشه خانم اینم پول شترت. اینو به عنوان غرامت براش هیچی پرداخت نکردن، چون در حال جنگ نه مال عزیزه نه جانشون عزیزه. درست شد تا اینجا؟ طبق تاریخ، حالا یا الله به شهادت تاریخ، در یک روز در اون جنگی که صورت گرفت 18,000 نفر آدم کشته شد. 18,000 نفر آدم کشته شد، شوخی نیست ها. همش هم به تحریک این عبدالله بود، این پسر ناخلف زبیر، این تحریک کرد دیگه پدرشو، پدر رو تحریک کرد در مقابل مولایش بیستد. منشأش شد جنگ جمل، 18,000 نفر آدم کشته شد. تجربه میکنه چقدر اینا مسئولن، چقدر وزر و وبال بر عهده‌شون هست. کاری ندارم عزیزان من، الغرض این که منتها در مورد عزیزان جنگ هایی که مولانا امیرالمومنین علیه السلام با اینا انجام داده، مختلف کارهای مختلفی انجام داده حضرت. چرا؟ چون بعضی از غنائم رو به اینا برگردوند. شطور عایشه رو دستور داد پی کردن، غرامتش رو پرداخت نکرد، اما در عوض بعضی از غنائم رو که مسلمین گرفته بودن به اینا برگردوند. حالا بعضی میگن حضرت به خاطر اینکه دل اینا رو به دست بیارد، یا به خاطر امورات دیگه، ما خبر نداریم، ولایت دیگه، حضرت ولایت داره. اما کارهای مختلفی در این زمینه صورت گرفته، فلذا بعضی میگن حضرت که غنائم رو به اینا برگردونده دلیل است بر اینکه مال اینها چی داشته؟ یا الله محترم بوده و همین خاطر حضرت برگردونده. اما به نظر ما نه، این استدلال درستی نیست، چون در حال جنگ با امامشون باشن نه مالشون عزیزه نه جانشون. حضرت هم اینا رو از باب ترحم و از باب اینکه دلشون رو به دست بیارد و از باب ولایت که داشته برگردونده، نه اینکه حضرت اومده مسلمون اومده مال اینا رو کلن غصب کردن. این گفتنی نیست. تا زمانی که ابزار جنگ فراهم هست، تا زمانی که جنگ و ستیز هست، بر علیه امامشون خروج کردن نه مالشون نه جانشون هیچ کدوم محترم نیست. بغاتا نواسب که گفتیم، ناسبی هر جا مالشو پیدا کردید جنگ لازم نیست، اخذ کنید، حرمت ندارد. اما بغات در حال جنگ باید باشن. حالا میرسیم به آخرین نکته از این بحث، که اینم خیلی مهمه عزیزان. این بحث رو امروز فقط به خاطر این نکته مطرح کردم. اما عرض کنم خدمتتون که اگر ناسبی نباشد،
چونه؟ دهائیان
خب کافر شد بی خیال، هیچ کدوم احترام. کبرا، اون کبرا یادتون باشه، هر کی کافر هست مالش احترام ندارد، مگر داخل در اون دوتا صغرایی که عرض کردیم بشه. خب ببینید عزیزان، الان یه شخصی هست، باقی هست، ناسبی نیست، باقیه ها اما ناسبی نیست، بغی کرده. برا چی؟ بغی کرده طلبن لریاسه و حرسن علا حتام دنیا. یه شخصیست ناسبی نیست، ناسبی رو تعریف کردم چه کسیه، بر علیه امامش خروج نکرده، در دلش کینه اهل بیت رو نداره، اما باقیه، طغیانگره. چرا طغیان کرده؟ ریاست میخواد، کشورگشایی میخواد، مال دنیا میخواد. ای چطور؟ مال و جان این محترم هست یا نیست؟ ها گفتیم بغات مسلمونن یا غیر مسلمون؟ یا الله مسلمونه، مسلمونه. طغیان کرده نه بر امامش، نه اینکه کینه امام رو داره، داخل در نصاب نیست، اما دنبال حطام دنیاست، دنبال ریاست طلبیه. این چه تو؟ آیا مال و جانش عرض کنم خدمتتون هدره یا نه احترام داره؟ چه جوابی دارید؟ آی خویی می فرماید الطائفه الباقیه علی الطائفه الاخرى من المسلمین. این یکی. بعد هم اینجا سید ببینید چی داره؟ اذا کانوا من النصاب و دخلوا فی عنوانهم الاحوت اخراج الخمس و الا، یعنی باقی باشد اما داخل در نصاب نباشد، یشکل هلیت و مالهم. باقی هست، طلب به خاطر طلب ریاست وارد جنگ شده، میگه آقا شما چرا رئیس باشی من باید رئیس قبیله باشم، کشور باید چرا در دست شما باشه باید در دست من باشه. اینطوری الان اینی که مثل عراق، الان در کشور عراق ببینید چند تا ها قومیت و ملیت هست، کردها یک طرف، نمیدونم یکی یه طرف، هر کدوم هم میخواد وسعت مملکت پیدا کنه واسه خودش. الان اینا با هم مسلمون هم وارد جنگ بشن، آیا جان و مال همدیگه واسه شون حلال هست یا حلال نیست؟ مسلمون هم هر دو طرف، اما به خاطر طمع دنیوی وارد قتال شدم، باغی شدم بر علیه هم دیگه. چه جوابی دارید؟ ما روایتی در مورد بغات نداریم، ما هیچ روایتی شفاف بگه مال باغی حلاله نداریم. عنوان باید پیدا کنه جا؟ آره دیگه، کبرا، کبرای کلی میگه چون مسلمونه محترمه، باید عنوان پیدا کنه، عنوان ناسبی پیدا کرد حلاله، روایت داریم، اما این عنوان رو فعلا پیدا نکرده، باقی هست به خاطر طمع دنیا وارد جنگ شده.
برای باقی بر امام
نه دیگه، نشد باقی بر امام شد میخه ناسبی جا؟ ما ناسبی رو به همین خاطر تعریف کردیم، گفتیم ناسبی کسی است که کینه امام رو داره یا نه کینه نداره، بر امامش خروشیده، این هم ناسبیه. اینا رو کنار بذارید، بر با امام کاری نداره، به خاطر حطام دنیا بغی کرده بر علیه مسلمین، بغی کرده بر علیه مسلمین. و نداشتیم که این روایت رو از ابن ادریس هم قبول نکردیم که کسی که معتقد باشد به ولایت ها سبت و طاغوت ناسبیه، اون روایت رو ما قبول نکردیم. ما هستیم و یه طیف از مسلمین افتادن به جون مسلمین دیگه، بغی کردن، چرا؟ به خاطر طمع دنیا. آیا از اونا غنایمی به دست بیاریم مال و جانشون هدره؟ ها؟ هدره؟ بس چی؟ بر علیه کفار باشه که مشکلی نداریم.
امام هست؟
نه امام نیست دیگه، فرض اینه که بر علیه امام میشه اون وقت. عراق و ایران
در زمان قیلت هست؟
نه در زمان حضور هم میشه، مشکلی نداره در زمان حضور. امام در عراق، فرض کنید امام علیه السلام در مدینه بوده، بصره و کوفه افتاده به جون هم، بصریون و کوفیون افتادن به جون هم، با امام کاری نداره، دو طیف هم به خاطر مال دنیا. اون میگه ریاست بصره مال من، در زمان اهل بیت علیهم السلام چقدر جنگ ها صورت گرفت، ها ابن زبیر چه کارا میکردن، ابن زبیر نمیدونم افتاده بودن به جون یکی، اون افتاده بود به جون دیگری، الی آخر دیگه، با امام کاری نداشتن، امام خانه نشین بود، مسلمان ها افتاده بودن به جون هم دیگه. نه فرق نمیکنه، حضور و غیبت فرق نمیکنه. به نظر ما عزیزان من در اینجا علما دو طیفند،
بعضی ها خلاف است بین علما، جماعتی معتقد به جوازن. این بحث رو تموم کنیم، فردا مسئله سوم رو شروع میکنیم. جماعتی معتقد به جواز هستند، جواز تصرف در مال بقات، بقاتی که همین آقای خویی اشاره میکنه. خوب دقت کنید، این بقات مراد ما این بقاته، اینا طیف دوم. جماعتی معتقدن به جواز و معتقدن که باید تقسیم بشود بین مقاتلین. شیخ طوسی در خلاف ادعای اجماع کرده، منتها یا الله این اجماعی شیخ طوسی پس یه دسته معتقد به جواز تصرفن. عراق با ایران وارد جنگ شد، ایرانی ها میتونستن در غنائم اونا تصرف کنن. شیخ طوسی در کتاب خلافش ادعای اجماع کرده، این یه طیف. منتها این اجماع معارض داره، این اجماع معارض داره. معارضش اجماعی است که سید مرتضی و ابن ادریس و علامه ادعا کردن در کتاب جواهر، این اجماع نقل شده. پس اجماع شیخ طوسی با اجماع استادش در تعارضه. شیخ طوسی ادعای اجماع کرده بر جواز تصرف، استادش سید مرتضی ادعای اجماع کرده بر عدم جواز تصرف. تعارضا یا الله، تساقطا، بلش کن، بس اجماع به در نمیخوره. عزیزان من، مال بقات باقی که نه بر علیه امامش، بلکه دو طایفه مسلمین افتادن به جون هم، خواه عصر حضور یا غیبت. آیا مال باقی، جان باقی بر این حلال؟ میگیم نه، مالش حلال نیست، شما نمیتونید در مالش تصرف کنید. دو نوع اجماع داریم، خلاف شیخ طوسی فرموده جایزه، سید مرتضی استادش فرموده جایز نیست. منتها در کتاب جهاد شرایع محقق معتقد به جواز تصرف و قسمت شده، فرموده که شما هر چی رو از اینا به دست بیا آوردید بین لشکریان تقسیم کنید، تقسیم کنید. دلیل سیره علی علیه السلام، دلیل ما سیره علی ابن ابی طالب علیه السلام در قضیه جمل. منتها مرحوم صاحب جواهر جواب داده، میفرماید این سیره ثابت نیست، حضرت این کارو کرده باشه. کی حضرت تقسیم کرد مال جمل رو بین غانمی؟ کی تقسیم کرده؟ حتی بعضیا مثل شیخ طوسی در مبسوط شهید اول در دروس گفتن سیره علی علیه السلام در اهل بصره خلاف این بوده، حضرت امر کرد اموال اونا رو رد کنید برگردانید. اینا تاریخ دیگه، تاریخ زیاد محکم نیست عزیزان. حتی میگه در زمان حضور هم، حتی خود حضرت هم بوده، حضرت دستور به ردش دادن. احسن الله. پس ما از راه سیره و اجماع و اینا نتونستیم یه دلیل محکمی براش پیدا کنیم. نتیجه چی میشه اگه گفتید عزیزان من؟ حالا که ما روایت نداریم در مقام، حالا که اجماع هم خانه نشین شد، تعارض پیدا کرد، میریم سراغ عام فوقانی. اون عام چی گفت؟ یا الله کبرای کلی بارک الله، اصل اینه که مال مسلم محترم هست. علیزا عزیزان من، مال بقات از احترام برخوردار هست. حتی دو تا لشکر اسلام و کفر و دو تا لشکر اسلام یکی باقی باشد وارد جنگ و جهاد و مقاتله بشن به خاطر امور دنیا و اینجور چیزا، عزیزان من، مال اونها بر ما حلال نیست. اگر هم برداریم باید رد کنیم. هازا تمام الکلام. در مسئله دوم انشاءالله عمری باشد و سلامتی، فردا انشاءالله مسئله سوم رو بحث میکنیم. بس وچه مشکل سید مشخص شد، مشکل سید تعارض اجماعین بود، عدم روایت در این باب بود و محکم شدن کبرای کلی در این مسئله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. پس نتیجه چی شد عزیزان؟ نتیجه بحث ما این شد که ما دو
کبرایی.